بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. توفيق اسم حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه قلم را بازگو می کردیم. انشاءالله به حول الهی، به حول قوه الهی، الان قسمت انتهایی و بخش پایانی این سوره مبارکه را محضر مبارکتون تقدیم می دارم. فرمود که فاصبر لحکم ربک، بعد از آن که سخن از بدگویی ها، بدرفتاری ها و همه رفتارهای ناروای نسبت پیامبر مکرم اسلام شد، بهانه جویی های این جماعت به نقد کشیده شد، لابلای مطالب پیشین و هشدار لازم در سنت استدراج و سنت امهال الهی هم بیان شد که دیروز به تفصیل بازگو کردیم. فرمود پیامبر اما وظیفه شما فاصبر لحکم ربک، شما باید صبوری و شکیبایی داشته باشید در رابطه با حکم پروردگارتون. مفهوم صبر رو به روایت نوی خدمت دوستان دیروز توضیح دادیم و بازگو کردیم، تکرار سخن نمی کنم. و دو توجیه در اینجا بیان شد برای این لامی که لحکم ربک دیده می شود، صبر کن تا حکم پروردگارت بیاید و خداوند خود در مورد این جماعت حکم کند، شما رفتاری که وظیفه معمول توست پیامبر عمل کن. یا اینکه فاصبر لحکم ربک، شکیبایی کن، پای حکم الهی بیست، پای فرمان و امر الهی بیست پیامبر، استقامت خودت رو نشان بده، همان گونه که وظیفه توست عمل کن، تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، و مانند صاحب حوت مباش پیامبر. اشاره کردیم که صاحب کسی که مصاحبت و همراهی میکند، حوت ماهی. صاحب حوت کیست؟ ذنون. و ذنون ذهب مغاظبا رو در آیات دیگر سوره انبیا بگذارید کنار این جمله، مشخص می شود که مراد یونس ابن متا است. و پیامبر شما مانند یونس مباش، مانند صاحب حوت نباش. اذ نادا، که او خواند خدای خود را، و هو مکظوم، اما پس از یه دوران کظمی که طی کرده بود و با چنین حالتی پروردگار خیش را خواند. اشارت مختصری شد و الان توضیح خود آیه رو خدمت دوستان عزیز تقدیم می دارم. ماجرا این بود که گفتیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیامبران الهی از جهت شخصیت و ارزش های وجودی یکسان نیستند، بنابر حیطه رسالتشون، توانمندی ها، تلاش ها طبعا جایگاه های متفاوتی پیدا می کنند. از یه طرف خداوند به پیامبر می‌فرماید فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مانند اولو العزم باش و صبوری کن. از اینجا می‌فرماید ولا تکن کصاحب الحوت، مانند یونس نباش اما مانند اون جماعت باش در مقوله شکیبایی و صبر. پس پیامبران الهی یک رتبه و جایگاه ندارند، هرچند یک مقصد و مقصود دارند. همه این مردان بزرگ یه چیز رو تعلیم میدن، یه مسیر رو پیش بشریت گشادن، یه فکر و هدف دارند، ولو اینکه توانمندی و شخصیتی اینها متفاوت و هیچ مشکلی هم در این جهت نیست. بنا به حیطه و دایره مسئولیتشون با توانمندی اینها متفاوت باشد. اما دیگه نیاز به توضیح بیش از این نیست. عزیزان میدانید ماجرای یونس رو، که یونس این پیغمبر بزرگوار الهی ایستاد پای مردم، اما به یه جایی که رسید دیگه در قوم خودش نتونست تحمل کنه بدرفتاری ها، درشتی ها را، نتوانست بیش از این صبوری کند. هرچه می گفت به درب بسته می خورد به تعبیر ما، و رفتارهای معکوس نشان می دادند. این جماعت دیگه به جایی رسید که گمان کرد نباید در این مردم بماند، تحمل کند و از جماعت و شهر برون آمد و دست بلند کرد، نفرین بر مردم کرد که خدایا این مردم و این شهر و این دیار رو زیر رو گردان و نابودشون کن. خلاصه ای کار یعنی لعن خودش رو متوجه این مردم کرد. در ماجرای ظریف این حکایت در سوره مبارک یونس می‌خوانیم که در میان این مردم عالمی بود، هوشیار، هوشمند. هنگامی که چنین دید و نفرین یه پیامبر الهی رو استماع کرد، متوجه شد، فهمید قضیه جدی است، عذاب می آید. سراغ مردم آمد، با روش خودش هشدارهای لازم رو داد. توانست این آگاهی رو به مردم بده که خطر جدی است و اگر دیر به جنبید رفتیم. و خلاصه اون که مؤثر واقع شد. هنگامی که خطر جدی رو مردم دیدند، به خود آمدند و گفت هیچ چاره ای نداریم جز تضرع به درگاه خداوند. اگر تضرع کنید شاید که خداوند کشف عذاب کند. و همین شد. مردم به اتفاق اومدن بالاخره. حالا هوای عجیبی دارد این حکایت و این ماجرای تاریخی. تا اون که قصه جوری شد که خدای سبحان رقم عذاب را از این مردم برداشت به دلیل این بازگشت و تضرع. اما یونس رفته است. یونس از قوم و جماعت بیرون آمد. کاری که یونس نبی انجام داد نه اسیان بود، نه طغیان بود، نه گناه و معصیتی محسوب می شد، بلکه جناب یونس باز هم باید متحمل می شد و پای این جماعت می ایستاد. باز هم زودتر از موعد دستش رو بلند کرد، به تعبیر ما تعجیل کرد در اینجا، به الا گناه و عقوبتی بر او نبود. یه پیامبری کارش رو انجام داده است و به نتیجه نرسیده است، به خدا چنین واگذار میکند. اما در این حال پیامبران بزرگ، شخصیت‌های والا مقام، باز هم در چنین صحنه مشابهی تحمل میکردند، ولو 950 سال. 950 سال هم که شده است نو تحمل و صبوری میکند و شکیبایی میکند تا ببیند در انتها اگر نشد بله رب لا تذر على الارض من الكافرین تیارا، اونجا دیگه دستش بلند میکند و نافرین میکند، نفرین میکند. پس بنابراین یونس متهم به عصیان نیست، بلکه به نوعی کم صبری کرده است به تعبیر ساده تر، و میتوانست و باید باز هم متحمل میشد حال روز مردم را. به همین خاطر خداوند برای او فرصتی ایجاد کرد، رفت یه دوره آموزشی رو گذروند. در طی این دوره‌ای که گذروند حقایق بیشتری برای یونس کشف شد، ارتقاء مقام پیدا کرد. مجدد خداوند او را برگرداند و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، به یه جماعت 120,000 نفری مبعوث شد. یعنی ارتقاء جایگاه و رتبه هم پیدا کرد بعد از آن که ارتقاء فکر و شخصیت و تحمل یافت. این کل ماجراست. خداوند به نبی مکرم می‌فرماید که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، الگوی صبوری شما یا رسول الله ابراهیم است، پای جان، فرزند، مال، همه چیز. الگوی شما نوح است با تمام اون ویژگی‌ها و خصوصیت‌ها، نه یونس. یونس شخصیت او کمتر از اون شأن و منزلتی است که شما پیش رو دارید و باید عمل کنید. ولا تکن که صاحب الحوت، شما هنوز پای همه این بدرفتاری ها و بدخلاقی ها باید بیستید. اگر مجنون و ساحر و کاهن میگویند، اگر دندان و بارک تو میشکنند، اگر ساق تو خورد میکنند، اگر یاران تو رو چنین به سلابه می کشند و اگر بدین گونه با مکتب و روش تو خصمانه برخورد می کنند، اینجا جاییست که پیامبر شما آمده ای که همین جماعت رو بسازی و آدم کنی اینها رو، انسان کنی اینها رو. لذا ولا تکن که صاحب الهود، نه لب به لعن و سب و نفرین باز کنید و نه بی صبری و نابردباری کنید و باید پای وظیفه بایستید و کار خودتون رو انجام بدید. این کل مطلب آیه است. اما فقط این قسمت رو من از خود متن هم بازگو کنم. فرمود ولا تکن که صاحب الهوت اذ نادا و هو مکذوم، مانند یونس نباش هنگامی که نادا. کجا نادا؟ و نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اما فرمود و هو مکذوم، کذم در لغت به معنای حبس، به معنای حبس و کنترل کردن. ریشه لغت حتی کذم الباب هم گفته میشه، وقتی درب را حبس میکنن میبندن درون خانه رو به بیرون، کذم میگوین، کذم الباب، درب رو من حبسش کردم، قفلش کردم، بندش کردم. اما ریشه اولی جاییست که بیخ مشک رو وقتی میخوان آب رو بنوشن تمام میشه میبندن، میگن کزم و سقا، که دیگه آب بیرون نیاد، از اونجا میاد. اگر کسی مهارتی یافت و توانی یافت که توانست بیخ نفسش رو بگیرد، بیخ نفسش رو بگیرد و نگذارد این نفس چموشی کند و این نفس بیتابی کند و نشانه های اون بیرون دیده شود، به این انسان کاظم گفته میشود، میشه ول کاظمین الغیظ و لعافین عن الناس. پس کظم اون حالتی است که ممکن انسان از درون برخروشد اما در بیرون هیچ چیزی دیده نمی شود، به نوعی خلاف معیار سخن نمیگه و رفتار نمی کنه. یونس در عین اینکه برآشفته بود از این جماعت و چنین و هو مکظوم، اما کنترل شده بود در این حال ناراحتی و غضب او. اذ نادا و هو مکذوم، با همون حالی که از این مردم داشت خواند پروردگار خیش را، سبحانه که انی کنتو من از ظالمین، پروردگار من مثل این که زود آمدم بیرون از این جماعت، مثل این که من بی‌صبری کردم پروردگارا. فستجب ناله، اونجا میخوانید فستجب ناله و نجینا من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. حالا دقیقا اون جمله رو قرآن جور دیگه اینجا مطرح میکنه. ببینید وقتی تو این شعر بس تشبیه نیست، هزاران هزار مرتبه تنزلم نه، اصلا غیر قابل تصور. اما برای تشبیه ذهنی، گاهی میبینیم این ادبا و شعرا این کارو با هم میکنن دیگه. گفت که مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک. خب این غزل عرضبخ منصوبه به مولوی است، اما از اون طرف رند شیرازی میگوید طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. مرغ باغ ملکوتم، دقیقا اومده ترجمهش کرده، گفته طائر گلشن قدسم. مرغ طائر از باغ ملکوت شده گلشن قدس. حالا هر کسی هر کدام را میپسندن از این دو ترکیب، یکی این دو ترکیب، اما الفاظ رو چنین تغییر دادن این دو هنرمند میدان ادب. اونجا فرمود فست عجب ناله، ما استجابتش کردیم، پاسخش دادیم و نجیناه من الغم و نجات دادیم او را. اینجا فرمود لولا انت هدارکه نعمت من ربه، اگر نمیرسید و در نمییافت یونس را نعمتی از پروردگار او، لنب نبه و بلعراء و هو مذموم، از درون دل این حیوان و حوت برون افکنده می شد در بیابان با مذمت و خاری، با مذمت و با ملامت. پس دقت بفرمایید، استجابت فستجب ناله، اینجا شد تدارک و نعمتون. یعنی استجابت دقیقا میشه چی؟ میشه مصداق اعظمی از نعمت الهی. اونجا فقط استجابت، اینجا میشه تدارک و نعمتون. پس اگر نعمت خدا به انسان برسد استجابت دست میدهد، اگر خداوند استجابت کند نعمت خودش رو متوجه بنده خودش کرده است. خیلی لطیف این دو تعبیر متقابل. لولا ان تدارکه نعمتون، اگر نمی بود این نعمت که رسید به او و استجابت کردیم به او، ارتقاء مقام پیدا کرد، برون آمد از دل این حیوان دریایی، ان تدارکه نعمتون من ربه لنبذ بالعراء، اگر نمی شد هیچ، برون می آمد، اما نه با اون شخصیتی که خداوند مجدد به نوعی حمایتش کرد به دلیل اینکه اون ارتقاء مقام رو پیدا کرده. از سوره مبارکه صافات که می خوانیم و لبزناه بالعراء و هو سقیم فهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، حکایت رو اونجا می خوانیم و دقیقا بازگو کردیم خدمت دوستان. اگر چنین نمی آمد و نمی رسید نعمت خدا به یوناس، برافکنده می شد، برون افکنده می شد در عراء وادی بیاب و علف، اما مذموم، نه اینکه آنگونه که سوره صافات می گوید با لطف الهی، عنایت الهی، فانبتنا علیه شجرت من یقطین، حمایتش کنیم، یک کدوبونی کنارش باشه، زیر سایه اون استراحت کند، تقویت بشه، پا بگیره، بعدم بفرستیمش مجدد به یه مسئولیت 120 هزار نفری. دقیق بفرمایید، اینا همه میشه مصادیق نعمت که داره در اینجا میفهمد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، وضعش این نبود، لنبذ بالعراء و هو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، خداوند او را برگزید، اشتباه کرد. من تعمد رو این جمله دارم، چون گاهی بعضیا که دیگه فرصتی پیدا میکنن کار دیگه ای ندارن دیگه تو زندگی تو دنیا، مثل این که دیگه به سراغ انبیا میرن که حالا این پیامبر کجا لغزید، این پیامبر کجا اشتباه کرد، این کجا اشتباه کرد. خب حالا هدف مقصد چیه مشخصه پشت این فکر؟ کسانی که دنبال این قضايا هستن چی میخوان ثابت کنن؟ میخوان جاده خودشون رو برای خطاها همفار کنند و بگویند آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی انبیاش چنین میکنند پس امت هم راحت هر کار میخوان بکنند. یعنی پشت این فکر چیز دیگری است. اما اگر نقصی در کار یوسف به معنای خطا و اسیان میبود چطور خدا جایزه بهش میداد؟ فجتباه ربه، خدا مجتبا میکند یونس را. اینو در جای خودش شنیدید. اجتبا از ماده جبا، جبا به معنای جمع کردن، به این حوزها و استخرهای آب جابیه میگن که آب رو جمع میکنه یک جا. مجتبا یعنی اون کسی که تمام وجود او متوجه و معطوف به خداوند شده است، این میشه مجتبا، اون کسی که مجتبای الهی است. یعنی هیچ غفلتی نداره در هیچ مسئله، ذهن او به هیچ کجا نمیرود جز پروردگار، این میشه مجتبا. فجتباه ربه، خداوند یونس رو مجتبای خودش کرد، به مقام اجتباع الهی رسید، چنین وضعیتی رو پیدا کرد. فجتباه ربه فجعله من الصالحین، و شد از عباد الله الصالحین که تا ابدیت همیشه صلات انسانهای مؤمن و سلام انسانهای مؤمن باید درون باشد که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، شد از این بندگانی که همیشه مستوجب سلام و درود و تحیت مؤمنین در طول تاریخ خواهد بود. پس این مشخص جایگاه این پیامبر بزرگوار الهی و این شخصیت گرانقدر. من فقط یه جمله را عرض میکنم، اینجا ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. در سوره مبارکه صافات میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر نمی بود یونس از مسبحین می ماند برای همیشه در اون وضعیت، همانجا مدفن یونس می شد درون دل این حیوان دریایی، این نهنگ هرچی بود همونجا مدفن یونس می شد. این مقام مسبح بودن بود که او را نجات داد، مقام مسبح بودن. و بالاخره تسبیح از اجزا و ارکان اساسی توحید است عزیزان. یعنی شما وقتی مراتب توحید و ارکان توحید رو بازگو میکنید، ابتداعا مطرح میکنیم میگیم تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید. این چهارتا پایه ها و استوانه های بناء توحیده. این چهارتا تحلیل، لا اله الا الله، رد و نفی هر الهی و اثبات الله جل جلاله در عبودیت، در عبادت و معبود بودن. لا اله الا الله، الله اکبر. کبریایی او را پذیرفتن و همه چیز را ماورای او دون دانستن و به کناری گذاردن. الله اکبر تکبیر. اونگاه تسبیح، زدودن هر آن چیزی که در وهم و خیال می گنجد و هیچ مناسبت و دخلی با حضرت پروردگار ندارد. زدایش ذات حق از تمام پیرایه ها و تصورات باطل ذهنی که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن چه گفتند و شنیدیم و خواندیم، همه را کنار گذاردند. میشه تسبیح. و بعد هر آن چه شایسته اوست که ذات خود او میگوید برای حضرتش دانستن و تثبیت کردن، میشه تحمید. کل توحید تو این چهار واجب عزیزان و چهار مفهوم گنجانده میشه. تمام زیر مجموعه های اینها زیر این چهار نکته اساسی قرار میگیره. جناب یونس به برکت معرفت توحیدی که دارد از مسبحین است، شناخت درستی به ذات پروردگار دارد، به دلیل اون پایگاه و جایگاه توحیدی است که نجات پیدا می کند و توحیدش دستش رو می گیرد، معرفتش دستش رو می گیرد، روش موحدانش دستش رو می گیرد و الا باقی می ماند تا ابد چنین و چنان. خیلی خوب، پس این قسمت تمام شد. پیامبر، شما شأن و منزلت بالاتری از یونس دارید، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر یونس تا یه درجه این تحمل کرده است پای مردم، شما 100 درجه بالاتر از اون باید تحمل کنید. شما باید بیستید تا جایی که حتی جانتون و وجودتون هم زیر تیغ اینها قرار بگیرد. باید کار با اونجا بکشد که جسم نازنین شما هم آماج تیرهای اینها تو صحنه‌های نبرد باشد. باز هم بیستید تا اون روزی بیاید که خدا بگوید انا فتحنا لک فتحا مبینا. باید تا اون روز بیاد که شما پیروزمندانه به اذن الهی و به برکت الهی پای به این خانه بگذارید، به این مسجد بگذارید، سرزمین مکه، و اون اعلام آزادی خودتون رو نسبت مردم بگید اذهبوا و انتم الطلقاء. این شأن شماست، این شخصیت شماست یا رسول الله. خب دیگه این اوج توان و عظمت وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و کاملا نشان داده میشد به تفاوت شخصیتی. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت تا پایان خواندیم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. این قضیه یونس است. اگر او چنین شرایطی دارد، پس شما کجا این کار هستید؟ شما چه مجتبای پروردگارید؟ شما چه صلاحیتی در وجودتون هست یا رسول الله؟ اما در این حال باز هشدار میدهد خداوند به پیامبر که طبعا ما این رو تو مباحث مدیریتی میگیم عزیزان، میگیم هرچه هدف بالاتر دیده بشه، شما هدف گذاریتون هرچی بالاتر باشه، طبعا نیاز به منابع بیشتر دارید، نیاز به توان بیشتر دارید و مسیر رو چالشی تر و پرتعارض تر باید تصور بکنید. یه کسی میگه من میخوام 500 متر برم اون طرف تر، خب همین مقدار بالاخره قدم میکشد میرسد به مقصد. یکی میگه من 5 کیلومتر میخوام راه برم. یه کسی میگه من 50 کیلومتر میخوام دورتر. یکی میگه 500 کیلومتر، میگه 5000 کیلومتر من میخوام راه برم. اینا خیلی فرق میکنه، آمادگیش، تواناییش، تحمل مسیر، مشکلاتی که پیش می آید. پیامبر، شما هدفتون خیلی بالاست. شما اومدید که انی رسول الله الیکم جمیعا، اومدید برای تمام این بشر میخواد حرف بزنید. شما اومدید میخواد این کتاب را کتاب فضیلت و تربیت تمام انسان ها قرار بدید، با تمام نسل ها، با تمام جماعت و با تمام انسان ها میخواد سخن بگید و همه را به سوی خداوند هدایت کنید و دعوت کنید و این مکتب شما برای ابدیت به ناز بماند در جامعه بشری و بر اون قله و تارک بلند هدایت بدرخشد. از بود خیلی توان شما بالا باشه و تحملتون هم خیلی زیاد و مقابله با شما هم بسیار. این واقعا شما ببینید الان تا تو دنیای امروز برای مقابله با کدوم مکتب فکری، با کدوم شخصیت به مقدار پیامبر مکرم اسلام تر ریخته میشه، پول خرج میشه؟ همین عصر ما، همین عصر زمان ما، بعد از 1430 اندی از هجرت اون گذشتن، بیشترین شخصیتی که با اون تو دنیا مقابله میشه پیامبر اسلام است، با مکتب او تعارض میشه پیامبر اسلامه، هزینه میشه برای زمین زدن و متوقف کردنش پیامبر اسلام و مکتب اسلام است. هیچ تردیدی نکنید، بیشترین بودجه اینجا صرف میشه، کمترین نتیجه هم همینجا گرفته میشود، کمترین نتیجه هم همینجا گرفته میشه، به دلیل اینکه رشد سریع تفکرات این بزرگ مرد الهی و مکتب او به شهادت همه دشمنان مافوق تصور و محاسبات اوناست. تصورش نمیتونن بکنن. با همه بازی های سیاسی، با همه سرمایه گذاری ها، با همه مسائلی که داره انجام میشه، میبینید یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم اما والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافر. این اراده الهی ماهیت و جوهر این تفکر و این مکتب، و اینم بگم متاسفانه از برکت توان مسلمان ها نیست، این ماهیت و جوهر خود این مکتبه، اون حقانیتیه که در این مکتب. اگه مسلمان ها مسلمانی میکردن که چیز دیگری میشد، اگر مسلمان ها مسلمان بودن که وضع ممالک اسلامی امروز این نبود. چقدر مسلمان ها سهم دارن تو اقتصاد دنیا الان؟ چقدر سهم دارن مسلمان ها تو سیاست گذاری دنیا و مقدرات بشری؟ چقدر سهم دارن مسلمان ها؟ اگر ما مسلمان بودیم که میشد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اعلا بودن که مسلمان ها به تعبیر قرآن، اگر مسلمان بودن، اگر مؤمن بودن. این ماهیت و حقانیت این کتاب و این مکتب و این پیامبر عزیزان که داره پیش میره به جوهر حقیقی خودشان، همون جماعتی از مسلمان هم که وظیفشون عمل میکنن، پشتوانه کار داره پیش میره و کار خودش رو انجام میدهد مقابل همه این ستیزه ها، همه این برنامه ریزی ها و تمام این تقابل هایی که داره به شکل های مختلف در قالب های مختلف رسانه‌ای و غیره داره انجام میشه، تبلیغاتی، امنیتی، سیاسی و غیره و غیره و غیره، اقتصادی و غیره. پیامبر، شما آماده باشید بدونید این خطرها هست. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. هر چند قصه این است که پیامبر و این یکاد الذین، یکادو کاد یکادو از افعالی است که بهش میگن افعال مقاربه در کلام عرب، ویژگی افعال مقاربه، ویژگی خاصی است. من جمله این فعل کاده، نمیخوام بحث ادبی کنم، اما گفت انا هوی هازل عصر ماهی لبستون جرا فی لسان جرهمن و سمودی ازا و از هرت فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. یه معمای ادبی. آقای نحوی، تو که سوادت خیلی بالایه، بگو این چه کلمه که از دیرباز در پیشینه عرب استفاده می شود. هرگاه این کلمه به شکل مثبت باشه منفی میشه، نمیشه. هرگاه به شکل منفی به کار برده بشه نتیجهش وقوع مثبت شکل میگیره، معکوس این، یعنی وذبحوها و ما کادو یفعلون. بنی اسرائیل کشتند اون گاو را، قربانی کردند بالاخره بعد از همه بهانه گیری ها، و ما کادو یفعلون. ما مای نافیه از کاده، همین که الان جدید کاده جواب این معما، و ما کادو یفعلون یعنی نزدیک نبود که اینها انجام بدن، انجام دادن یا ندادن، بالاخره این کار شد منفی، اما نتیجهش چیه؟ مثبت. هر وقت فعل کاده یکادو بدون حرف نفی میاد یعنی نمیشود، هر وقت با حرف نفی میاد یعنی میشود، یعنی شده است. خیلی لطیف این نکته ادبی. فرمود و این یکادو، اینجا چی به شکل چی اومده؟ مثبت اومده، یعنی چنین اتفاقی نمیفته یا رسول الله، ولو هر چند تمام تلاششون رو بکنن، تمام سعیشون رو بکنن. و این یکاد الذین، کی سعی میکند؟ الذین کفروا، کافران، که چه کار کنن؟ لا یزلقونک اون لام که اومده بر سر فعل دیگه خوب تأکیدش میکند و تقویت میکند کار اینها را، تا آن که ازلاق کنند تو را پیامبر. اینا تمام همتشون رو جمع میکنند، تمام صرف هزینهشون رو میکنند، تمام همتشون رو مصروف میکنند. لیزلقونک بابصارهم، تا آن که ازلاق کنند. کلمه ازلاق از ماده زلقه، زلقه به معنا زلله، ازلاق یعنی ازلال، یعنی به زمین زدن، اسراء کوبیدن به زمین، به زمین زدن، هلاک کردن در نهایت. ببینید این زمین های اسکیت، این پیست های اسکیت که پا رو بگذاره اگر اهلش نباشه، بلد نباشه، چی میشه؟ میخوره زمین. این پیست های یخی اسکیت هست که روش جماعت خاص بلدن چطور بازی کنن، اون زلقه است. ارزان مزلق این لفظنده، تا بذاری پا زلله میفته. یزلقونکه از این ماده میاد، یعنی یسرعونکه، یعنی تو رو به زمین بکوبند. این کافران تمام همت خودشون رو میکنن که تو رو به زمین بزنن، حتی به ابصارهم، حتی با نگاهشون. اینها نزدیکه که بخوان این کارا رو بکنن، پیامبر تو رو به زمین بزنن. جواب کاده نشدن اینجا گفتیم، اما این نزدیک این، یعنی اینا تمام همتشون رو تو این جهت صرف میکنن. لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، هنگامی که میشنون این آیات را و این ذکر را و این حقایق الهی رو میشکنن، اینا منفجر میشن از عدم تحمل، اینا نمیتونن تحمل کنن این شکوه را، این عظمت را و این حقانیت را نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن ببینن که منافعشون زیر سوال میرود، سیادتشون زیر سوال میره. لذا تمام هم مهمتشون رو میکنن پیامبر که بتوانند تو را به زمین بزنن، حتی به ابصاره، حتی با چشمهای خودشون. از بیدید من کلی رو بگم، بعد این قسمی هم که زیر شماست برمیگردم انشاءالله مطرحش کنم. و یقولون انه لمجنون، وقتی میشنون مطالب را و با این حقد و کینه میخوان پیامبر تو رو به زمین بزنن و نابود کنند، شروع میکنن به تبلیغات و کارهاشون، شروع میکنن به تبلیغات. اینها میشنوند، لما سمع و ذکر، ذکر رو میشنوند، اما اول میان سراغ کی؟ سراغ خودت. اول میان سراغ خودت و یقولون انه لمجنون، اول میان شما رو تخریب کنن پیامبر، بعد میرن سراغ کلامت. اول شخص خودت رو، استهزار دارید، در زمان نزول قرآن هم قصه همین طور بوده، در زمان نزول قرآن قصه همین بوده، یعنی دقیقا همونی که من نمیخوام خیلی مشابه سازی کنم، همونی که الان داریم میبینیم، همونی که تو این سال و ماها بوده، همین که تو این 100 سال اخیر انجام شد. هستن به حمد الله دوستان اهل فضلید، خودتون میدونید، نیاز نیست من آدرس بدم بگم کدوم کتاب، کدوم کتاب 45 سال قبل کی چی نوشت، فلان کس از تبریز چی کار کرد، نیاز نیست بگم به شما. اسم ببریم مثلا، مجلس رو ملوث کنیم به اسامی، نیاز نیست که نام این جماعت برده بشه، از کجا بودن، کی تأمینشون میکرد، چی نوشتند علیه پیامبر مکرم اسلام، چه کتاب ها، چه مطالبی. یعنی همون روزی که رسول خدا آمد و سخنش رو آغاز کرد، مشرکان مکه اولین کاری که انجام دادن نیومدن که قرآن رو بررسی کنن، بگن اینجا این ایراد رو داره، اینجا این حرف رو داره، اینش غلطه، اینش درسته. اول چیکار کردن؟ گفتن آقا تو. یعنی تیر اول رو مستقیم به خود پیامبر زدن، نه به کلامش، به شخص متکلم زدن. گفتن آقا تو مجنونی، تو ساحری، تو کاهنی، تو شاعری. یعنی اصالت شخصیت پیامبر را زیر سوال بردن. منتها چون مشکل دیگه، مشکل اقتصادی پیامبر نداشت، مشکل اخلاقی نمیتونستن برای پیامبر جور کنن، لذا این مطالب گفتن. گفتن تو کاهنی، تو شاعری، تو ساحری، تو خیال پردازی میکنی، جن به تو وارد شده است، این حرف جن نداری میگی، تو با کاهنها در ارتباطی، از جنس کاهنها هستی که بحث اقتصادی دارن با مردم، مردم رو سر کیسه میکنن. شاید این توجه دارید، اول شخص خود پیامبر رو، خیلی حرف مهمی دارم عرض میکنم، شخص خود پیامبر رو هدف قرار دادن. اونی که جاری شده همینه، یعنی تو این عصر و زمان ما هم نوشته هایی که نوشته شد، تصاویر موهنی که کشیده شد، فیلم ها که ساخته شد، مقالاتی که نوشته شد، که بتونن یه چیزی پیدا کنن از دلش آیات شیطانی در بیارن علیه پیامبر. و در مسئله همسران پیامبر، خانه رسول خدا در مدینه، لا اله الا الله، چه مطالبی بخوان در بیارن بنویسن، یعنی رو شخص خود رسول خدا. تو این دور زمان ما هم اول رو خود شخص پیامبر اینها وارد شدن و متمرکز شدن. خب حساسیت مسلمان ها هم دیده شد و دیده میشه و مشخص. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کو کند تفسوی ماوها آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. کار به جای میرسد که به فتوای تمام فقیهان شیعی و سنی، چهار مذهب اهل سنت، جعفری، به فتوای همه فقیهان اسلام، صاب النبی یقتل. اگر کسی سب به پیامبر بکنه، یعنی ناسزا و فحش به رسول خدا، به خونش مباح، به فتوای همه فقیهان اسلام بدون استثناء، صاب النبی یقتل. اگر سب به پیامبر کنه کسی، ناسزایی به پیامبر بگه، این حکم قطعی کیفری و حقوقیش، صاب النبی یقتل. حساسیت مسلمان ها هم به جای خودش ثابت و راسخ شد و نشان داده شد در طول تاریخ. بعد از شخصیت پیامبر سراغ متن و کتاب او و مطالب و خدشه های آنچنانی. پیامبر این قضیه هست، شما آمادگی داشته باشید، تمام هزینه‌شون رو صرف میکنن، تمام وجودشون رو به صحنه میارن، لیزلقونک بابصارهم، تمام اتهامات رو به تو میزنن تا بتوانن شما را از صحنه اجتماع به کناری ببرن، زمین بزنن، نابود کنن، حتی به ابصارهم. حالا برمیگردیم به اون چه در ذهن ماره که شماست. بله، عمده مفسران، یعنی میتونم بگم اکثریت، بالاتر نمیخوام بگم 100%، اما اکثریت مفسران قرآن از همین آیه شریفه بحث عین چشم زخم رو هم استفاده میکنن، یعنی از آیه حتی همین معنای ابتدایی ظاهری اون رو هم استفاده کردن که بده، حتی با دیدگاه، حتی با نظر، حتی با نظر. و این رو در سوره مبارکه یوسف هم محضر مبارکه دوستان به مناسبت آیه شریفه ای که جناب یعقوب به فرزندان خیش گفت فرزندان من، این بار که میرید به ممفیس مصر، چون شناخته شده اید، از یک در وارد نشید. شما 11 برادر قوی، خوشتیپ زیبای برادران یوسفید دیگه، بالاخره این تیپ عرض خاص رو دارید، کنعانی و عبرانی رو دارید، فرزندان یعقوبید، بالاخره یک جوری برید که خیلی به چشم نیایید، از یک در وارد نشید، از یک در وارد نشید. از اون آیه شریفه، این آیه و بعضی هنوز داریم که دو آیه دیگه در قرآن که این استفاده رو کردن مفسران. و بحث تأثیر این، همان که امیرالمومنین هم در خطبه در حکمت 400 نهج البلاغه میفهمد، العین حق، چشم حقه، نه منظور این که حق نقطه مقابل باطل، یعنی چی؟ یعنی ثابت، یعنی مسلم، از مسلمات اثر چشم، العین حق. بعد در ادامهش میفهمد رقیه هم حقه، یعنی میشه این رفش کرد، دفش کرد، مشکلی نیست. حضرت هم خطر رو میگن، هم جواب خطر رو میفهمن، فهمان هست. بله، مسلم این حالت و خاصیت وجود داره، همونجا هم عرض کردیم خدمت بزرگواران و عزیزان به مناسبت این آیه، چون خود این آیه است دیگه، الان وارد میشم و عرض میکنم و الا گذر میکردیم تمام میشد مطلب خدمت دوستان عزیز، که به هر تقدیر این هم ممکنه اثر مادی باشه، هم اثر فرامادی و روحی، یعنی هم ممکنه این اثر اثر ظاهری باشه، این اثر چشم، در حدی که معصوم بگوید العینو تدخل الرجل فی القبر والابل فی القدر، چشم زخم انسان را به گور می کند و شتر را به دیگ می سپارد. حتی در این حد معصوم بفرمان مثلا خطرش رو و آسیبش رو تذکر بدن. حالا این بالاخره یه فرایند فیزیکی باشه، بالاخره یه چیزی باشه، مغناطیسیش نمیدانم، اشعه ایز، چیزی از آثار و خصوصیات بعضی از انسان‌ها باشه، یا نه اونی که مسلم و قطعاً دیگه میتونیم ازش دفاع کنیم و بدانیم آثار روحی است که از طریق چشم می‌آید، مانند خیلی چیزهای دیگه. شما گاهی با یه نگاه محبت خمامیز خودتون، یک کسی که سراسر غضب و خشم به شما کرده است به طرف شما داره میاد، با یه نگاه محبت آمیز شما متوقف میشه، تغییر موضع میده. اصلا با یه نگاه چیکار کردید شما؟ تو روحش چه تصرفی کردید؟ تصمیم شبه شد بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، مکالماتی انجام دادید با همین نگاه. شما چقدر محبت ها را منتقل کردید؟ با نگاهتون دیگران را مفتون کردید، با نگاه کردید. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به صدای چشم تو این چه نگاه کردن است. این نگاه ها چه اثری میکنند و چه کاری میکنند با دل ها؟ بالاخره این خود خاصیت نگاه و نظره که خداوند قرار داده به این چشم. من جمله این پاره از حقد ها، حسد ها که از طریق چشم روح منتقل میکنند، منتقل و پیامدها و عوارض داره. یه ضعفی در اون کسی ایجاد میشود که مورد این نگاه هست، یعنی ما آن، اون کسی که دیده شده با این، یه ضعفی در روی ایجاد میشه، یه پیامدهایی میاد، آثار و مشکلاتی حاصل میشه و عارض میشه تو این قضیه. و از اون طرف هم خب ملاحظه فرمودید موارد شما در شریعت داریم میبینیم. اون شب عرض کردم وقتی که اسماء بنت امیس آمد پیش رسول خدا، گفت یا رسول الله فرزندان جعفر، جعفر طیار شوهرش که بعد به شهادت رسید، بعد ازدواج مجدد داشت، فرزندان جعفر خیلی زیبا هستند، خیلی به چشم میان یا رسول الله. من درست میفهمم اینا به چشم میان؟ باید کاری انجام بدم؟ میتونم برای اینها یک ذکری، دعایی، کاری بدم؟ بله حتما این درسته، برای اینا رقیه بخوان، برای اینا چیزی بخوان که اینا رو حفظ کنن، این کلمات و عبارات را بگو. و این زمکما به کلمات تامه به نام خداوند به ذکر الهی شما را می سپارم از شر هر عرض به خدمتون، شری شیطانی غیره غیره غیره، این جملات را به اینها بگو و به اینها بخوان براشون. یا وجود مبارک صدیقه طاهره نسبت به حسنین فرمودن بابا من نگرانم این بچه ها، خیلی این دو بزرگوار سیدا شباب اهل الجنه خیلی به چشم میان. فرمودن باز همینطور و سفارش فرمودن به دو سوره پایانی قرآن معوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، فرمودن با اینها حفظ کن. پس اصل آیه رو دقت کردید فراتر از این حرف هاست، یعنی بحث ستیزه با پیامبر، زمین زدن پیامبر، ویران کردن و نابود کردن او و شخصیت او و مکتب اوست. حتی ممکنه با چشم هم این کار رو میخواستن مشرکان اون روز انجام بدن، با نظر زدن و چنین چیزی رو و زخم چشم خودشون رو. و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، این هم یعنی مجنون است. اول این سوره مبارکه عرض کردیم خدمت دوستان، مراد از مجنون بودن این نیست که این اختلال حواس دارد، مراد این نیست که این اعمالش، نه، یک عمل، یک سخن از پیامبر ندیدن که از اعتدال کامل خارج باشد، پس این بی خود هم چه اتهامی رو نمیزنند. مرادشون از مجنون چیز دیگری بود، یعنی من بهی جنه، یعنی آقا جبرئیل خبری نیست، این آیات آیات رحمانی نیست، آیات شیطانیه، اینا رو جن میاد میگه، اجنه میاد میگن اینها، اینا مجنون، یعنی جن داره، بهی جنه جن دارد، این حرف از خدا نیست، از جبرئیل نیست، از وحی نیست، انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. خوب دقت بفرمایید، اینها شنیدن پیامبر سخنان را، بعد اومدن گفتن تو مجنونی، یعنی پیامبر رو مورد هدف قرار دادن که با هدف قرار دادن پیامبر بعد دیگه سخن و مکتب اونم چه بکنن؟ به کناری بزنن. اما پاسخ خدا چیه؟ نیامد اینجا از پیامبر دفاع کنه. از چی دفاع کرد؟ از کلام دفاع کرد، از مطلب پیامبر دفاع کرد. و ما هو الا ذکر للعالمین، نه، اینها سخن جن نیست، اینها شعر نیست، اینها کهانت نیست، نیست این کتاب مستطاب که او میگوید، نیست این مطالب که اینها دارن میشنون، این ذکری که اینها میشنون. و ما هو الا ذکر للعالمین. محتوای این سخن و کلام ذکری است برای عالمین. کلمه ذکر ما یتذکر آنیست که متذکر میکند. این رو بگم تمام کنم عرضم رو خدمت دوستان. سوره پایان برسد نظر بارکتون. اشاره شده است در جای خودش که مجموعه مباحث و مطالب قرآن کریم دو بخش است عزیزان. در قرآن ما یه سری مطالبی داریم که اینها جنبه آموزشی دارد، یعنی انسان ها نمیدانند، خداوند تعلیم میدهد. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم میده خدا به انسان. الرحمن علم القرآن، تعلیم میده ذات باری تا. و علمک ما لم تکن تعلم، تعلیم دادیم به تو چیزها که نمیدانستی. یه بخش از آیات قرآن تعلیمیه، ما خبر نداریم از هو الله الذی لا اله الا هو، ما خبر نداریم از السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، ما خبر نداریم از این ویژگی های ذات باری تعالی. کجا ما خبر داریم از اون سوپ اون جهان اون طرف؟ کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، پوست ها برداشته میشه میسوزه مجدد میاد باز برداشته میشه، ما کجا خبر داریم؟ ما چه اطلاعی داریم از زیبایی ها و شکوه جاودانه بهشت؟ اینا رو خداوند میگه، تعلیم میده به ما و خیلی چیزهای دیگه که جنبه تعلیمی داره. اما یه بخش از آیات قرآن جنبه تعلیمی ندارد، صرفا جنبه چیه؟ تذکر، یاداوری است. کسانی که ایمان آوردید به عهدتون وفا کنید. آیا وفاداری پای عهد ایستادن تعلیم میخواد؟ همه انسان ها میدانن وفا خوب است، خیانت بد است. پس داره تذکر میده به ما. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟ کی این رو قبول نداره تو دنیا؟ به همه اهل عالم بگید، همه میگن بله بله پاداش خوبی خوبی است، چقدر عمل میکنن. نیاز به تذکر داره. پس بخش از آیات قرآن تعلیم است، بخش از آیات قرآن تذکر است. یه بخشش مطالب نو به ما گفته میشود، یه مطلب بازآموزی یاداوری است. نوآوری نیست، یاداوری است. لذا پیامبر هم یعلمهم هم یذکرهم، هم تعلیم میدهد و هم تذکر میدهد. پس یه بخش از قرآن ذکره. فرمود ما هو الا ذکر للعالمین، این ذکر است. اما ذکر برای کی؟ للعالمین. عالم یعنی چه؟ کلمه عالم دو اصطلاح داریم ما. یه معنای عالم یعنی ما یعلم به الله، هرچه از آن علم به خدا می آید عالم است. به این معنا ما سوی الله همه میشه عالم، غیر خدا همه میشن عالم. هر چیزی غیر خداست، جماد و نبات و انسان و حیوان و کرات و آسمان و زمین، همه میشن عالم. اما این معنای عام اینجا مراد نیست که جمع بسته میشه. گاه عالمین گفته میشود و دو گروه فهمیده میشن از اون، یکی انس و دیگری جن. سنفرغ لکم ایها الثقلان، اون دو گروهی که در سوره مبارکه الرحمن مخاطبند، این دوتا. پس عالمین و ما هو الا ذکر للعالمین، و این نیست مگر ذکر و یادآوری برای آدمیان، برای عالم انس و عالم جن، که اینها رو به خودشون بیاورد، به فطرتشون بازگرداند و به حقیقت وحی سر نهند و تسلیم شوند و به سعادت و کامیابی خودشون واصل و نائل باشند. خب این به حمدالله پایان آیات بینات سوره مبارکه قلم بود که در این شش نوبت محضر مبارک دوستان به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.